همه شاد باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردای یه روز بهتر. فلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبزه پیچیه توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. هجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ یک هفته دیگه آغاز شد، یک رادیو پس فردای دیگه، برو بریم. شاعر نفوذیمون این هفته سروده الا ای رهبر ضد نفوذم، دارم از غصه‌ات اینجا میسوزم. غم دشمن تو رو بیتاب کرده، نفوذش رؤیاهاتو آب کرده. نفوذ اقتصادی اختلاسی زدن بردن به یک شکل اساسی. هنر گفتی و بنمودی کبابم، نفوذ معنوی کرده خرابم. سیاست هم خودش اصل معماست، عجب این رهبر فرزانه تنهاست. یه روز فتنه بود و امروز نفوذ، دل فرزانمون بد جور میسوزه. با تشکر از شاعر فرزانمون، با توجه به اینکه خب اخیراً مود امنیتی نظام مقدس از فتنه به نفوذ تغییر کرده و ما هم خودمون اصل نفوذی هستیم اینجا، این هفته رو کلن میخواییم درباره نفوذ حرف بزنیم. حالا شاید تونستیم تا آخر هفته یا همه منافذ موجود رو ببندیم برای نفوذ، یا همه رو باز کنیم و خلاص. خب چه خبره؟ یه هفته دیگه باز شروع شد و ما با یه موضوع تازه برگشتیم دیگه. به هر حال بل جان؟ نه کسی نیست، خودمونیم، کسی نیست اینجا. اون هفته پیش بود دیگه، رفتن دخترها، رفتن فقط من و جلال و سامی و شهرامیم. بعد دیگه پسرها هفته دیگه میان، کارآموزان یعنی برندگان لیگ رادیویی که دوتا آقایون باشن، مرسا و سعید. هفته دیگه، هفته این هفته نه، هفته بعد سیویل پارتیه. بله هفته پیش گفتم که اینه که قشنگ دراز کنیم پاتونو راحت راحت. خب چی میگفتیم؟ آها داشتیم راجع به موضوع میگفتیم. این هفته میخوایم در مورد چیزی صحبت کنیم که این روزها مسئولین و مقامات کشوری و لشکری دائما در حال جمله سازی هم باش. یادتونه مدرسه میرفتیم دوست کلمه میدادن میگفتن باش جمله بسازیم؟ الان هم یه کلمه دادن به مسئولین و اونا شبانه روز در حال جمله سازی با اون کلمه هستن.
مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ، اونی که ممنوع از اینه. مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر که دم از مذاکره و گفتگو میزنن برای نفوذ است. یه عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل‌اندیشی میکنن.
بله اون کلمه‌ای که گفتیم چیزی نیست جز نفوذ. این هفته ما میخواییم سهل‌اندیشی رو کنار بذاریم، یه مقدار سخت اندیش بشیم، کلن نفوذ رو در دستور کار قرار بدیم و در موردش صحبت کنیم. دیگه میدونیم دیگه، شب و روز دارین از رادیو تلویزیون در موردش میشنوین دیگه. حالا این هفته هم روش دیگه، چی میشه مگه؟ پس همین ابتدای کار سلام مخصوص عرض میکنیم خدمت همه اون برادران و خواهرانی که مثل یه دیوار بتونی در برابر نفوذ همه جانبه دشمن ایستادن و مثل یحیی گل محمدی اجازه نفوذ به هیچ بنی بشری نمیدن. البته این وسط هم یه دستن که میگن اینا توهمه و مگه ما چی داریم که دشمن کلن کار زندگی خودشو ول کرده، میخواد به هر طریق ممکنی بهمون نفوذ کنه و نمیدونم مگه خوشگلیم، خوش اخلاقیم، عسلیم، چیم. اما ما نباید به اینجور حرفا گوش بدیم.
آمریکا هیچ غلط نمیتونه بخونه. میدونی چرا؟ آمریکا ما الان خودکفا شدیم. چند تا دانشمند ما را ترور کردن. ها؟ واسه چی؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. درسته یا نه؟ اینا همه این ایرانی ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودکفا شدیم. این جیرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل، اون خانم هم که طرفدار شاهه. بدم گم کن اون پایین آره من ات نداری چیه؟
حالا هر که اظهار نظر
ببین خودکفا شدیم. ما در حال توی تمام کل جهان از ایران حساب میبرن. روپای خودمون وایسادیم. نیست شاه وابسته نیستیم.
بله.
فهمیدی؟ به خاطر همین ما الان توی پول درست یه خود جیرانی هست. اون خانم و اینا این لخت و پتی این داره ولشتون هر پاشا از من بپاس حزب الله.
بیایم آقا طرفدار شاه نباشیم. حرف یعنی کلا خلاصه اینه، یعنی بیایم طرفدار شاه نباشیم و این یه هفته همچی بچه حزب اللهی طور بریم سراغ نفوذ که از قافله مسئولین عقب نمونیم. سامی یخت رو ببن یخت رو ببن. آقا شما آبشونه کن مواتو، آتو نداری چی تو هم شهرام جان مثل بدتر از منی. خلاصه میخوام یعنی بگم این هفته اینجوریم، یعنی تو این مایه هاییم، یعنی همه یق آخوندی طور آبشونه کرده میریم که طرفدار شاه نباشیم، بریم داستان این نفوذ رو ببندیم، کارشو تموم کنیم بره پی کارش. برو بریم آقا برو. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، چند روز پیش علی جنتی یعنی همون وزیر ارشاد خودمون راهی قم شده بود و با جمعی از مراجع و کله‌گنده های قم ملاقات کرده بود. بعد که برگشت دفتر آیت الله مکارم شیرازی اطلاعیه منتشر کرد که حضرت آیت الله مکارم شیرازی در اعتراض به وضعیت نابسامان برخی محصولات فرهنگی حاضر نشدن که با آقای علی جنتی تو قم ملاقات کنن. علی آقای جنتی هم نامردی نکرد، دیروز به رسانه‌ها گفت که اصلا درخواست ملاقاتی برای دیدار با آیت الله مکارم شیرازی به خاطر کمبود وقت اصلا نداده بودن همچی درخواستی و صرفا قرار بوده با 4 تا مرجع تقلید مشخص دیدار کنن. دیدارام انجام شد و تمام شد، رفته برگشتن. من نمیدونم ضایع کردن یه مرجع تقلید حکمش چیه، ولی اما حاج آقا مکارم که میدونید دیگه حتما خیلی معروفن که همه چیو حروم اعلام میکنن. هی الان هم ما واقعا نگرانیم یه وقت مثلا با این کاری که علی آقای جنتی کرده یهو مثلا کلن وزارت ارشاد و حروم اعلام کنه بر پیکارش. خلاصه مواظب باشین دیگه دوستان، تو این وزارت خونه در خطر کلن حروم شدن به سر میبرین در حال حاضر.
فرشی جان سلام پسرم.
اه اکبره،
چی حرفیه قربونت برم جلوی مردم.
چی شد؟
حالا فکر میکنن این چند میلیون دلار ارزش این حرفا رو داره؟
ای بابا قابلتو
نداره.
قربونت برم
قضیه رو حواست باشه. این الی هم که جدید اومده بعید نیست که نفوذی باشه. حرفهاش طعنه آمیزه عزیزم. بعد اون جریانم حالا زنگ به تلفن شخصی خود میزنم.
آره
حواست باشه.
آره ولش کن الان
نفوذی ها
بعدن
اون تو برم. خدا نگهدار
قربونه دار. بعد برنامه شما تماس بگیر، الان زایست دیگه. حالا وسط برنامه چیز نکنیم. آورین بله آورین، مخلصیم آقا. کیو گفت جدید اومده؟ الی گفت جدید اومده؟ الی و سارا رو میگفت؟ نه اینا خیالتون راحت باشه. شما اکبر جان ردیف این بچه‌ها که میان اینجا هم از صافی گذشتن دیگه. منتظرم دیگه بعد برنامه. آره برو آقا برو ولش. آقا فقط چک ماه پیش برگشت خورده اکبر جان، گفتم اینو بگم حالا که گفتی حالا هستی رو خطی. چک ماه پیش برگشت خورده آقا یعنی چی؟ زنگ بزن حالا حرف میزنیم.
آقا اصلا فرشید منافوزی به برنامه‌ت هم میخوره.
ایداد بیداد آقا، شوخی دستی بکنیم با من، شوخی اسمی نکنیم. من چقدر بگم؟ من رو اسمم حساسم دیگه، خدا نکن نقطه ضعف از کسی بگیرینا. عجبا چند روز پیش شبکه 2 صدا و سیما اویه، حالا بذار اویه بره، بذار اویه بره، اویه بره، ولش کن، شبکه 2 رو حالا میره اویه. اویه خیالم راحت شد. حالا میگم که چند روز پیش شبکه 2 تلویزیون از چند تا کارشناس خفن فضای سایبری دعوت میکنه بیان بشینن در مورد تلگرام و ضرورت یا عدم ضرورت فیلتر شدن تلگرام صحبت کنن. یه بخشی از صحبت‌های یکی از این متخصصین رو بشنوین لطفاً.
تلگرام رو صهیونیست‌های روستبار پناهنده آلمان طراحی کردن، سرورش در انگلستانه و دفتر اصلی فردی که این سرمایه‌گذاری رو کرده و این شبکه رو ایجاد کرده در رژیم صهیونیستی و ایشون عضو کنگره صهیونیست‌هاست. و از داد خدمتتون، اون کسی که این تلگرام رو سرمایه گذاری کرده و راه انداخته و نتانیاهو اون رو برادر خودش میخونه و میگه از برادر به من نزدیکتره و ایشون فخر ارتش اسرائیله.
جلال خالق جل ماشاءالله، ایشون علاوه بر مدرک کارشناسی فضا مجازی کارشناسی ارشد صهیونیست‌یابی هم داشتن ها. کی فکرشو میکرد آقا دستان کثیف صهیونیست‌ها پشت کانال تلگرام هم باشه؟ واقعا کی فکرشیم؟ بعد از صحبت های ایشون راستش ما خودمونم به شک افتادیم، رفتیم در مورد تلگرام و بنیانگذارانش و جد آبادشون تو اینترنت کلی سرچ کردیم اینور و اونور، بلکه ارتباطی پیدا کنیم بین اسرائیل غاصب و این نرم افزار به ظاهر روسی و در باطن صهیونیستی تا رد این پاول دروف مارمولک رو که به مارک زوکربرگ روسیه هم معروفه تا پشت در اتاق نتانیاهو بگیریم. ولی نبود آقا، نبود، هیچ اثری هم از دفتر تلگرام تو اسرائیل پیدا نکرد. مرج گشتیم. البته طبیعی هم هستا، ببین گفته باشم بالاخره این حرفا و این روابط تو که علنی نمیکنن که نتانیاهو نمیاد جلو دوربینا و خبرنگارا به پاول دروف بگه تو داداش منی که، اینا رو یواشکی در گوشی وقت خلوت میکنن میگن. آره دیگه، حالا غافل از اینکه پلیس فتا و کارشناس محترم فضای سایبری حواسش به همه چیز هست. بله خلاصه اینم سیر تا پیاز شبکه تلگرام بود که خدمتون گفتیم. حالا دیگه اگه دوست دارین آلت دست اسرائیل و صهیونیستا بشین دیگه خودتون میدونین دیگه، ما وظیفه‌مون بود اطلاع رسانی کنیم دیگه. کانال تلگرام ما هم هست، همون رادیو پس فردا میتونید به کانال تلگرام ما هم بپیوندید.
پیامیه شماره 934،
بدانید و آگاه باشید که بسیاری از رجال کشوری و لشکری که این روزها از عواقب نفوذ فرهنگی غرب به ایران نگرانند، خود ثمره نفوذ فیزیکی و فرهنگی دیگری هستند که 1000 سال پیش اتفاق افتاده اما آن را نفوذ به قلوب ایرانیان نامیده و نسبت به آن به به و چه چه کنندگانند و هر نفوذ دیگری را بعد از انقلاب با حمله گلادیاتوری اشتباه گرفته، هر شب با کابوس نفوذ یکی در یک جای مملکت از خواب شیرین پرندگانند. امضا جمعی از همیشه در معرض نفوذ بوده ها و هر فرهنگی که زورش رسیده بهشان یک نفوذکی نموده ها و اصلا خودشان یه پا عامل نفوذ فرهنگی های رادیو پس فردا. دا 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 مقدس جمهوری اسلامی برای خودش از نیرنگ‌های دشمنان و دسیسه‌های استکبار خارجی و حیله‌گری‌های مزدوران جیر مواجب بگیر داخلی یه سری تصوراتی داره و سعی می‌کنه به مردم هم اون تصورات رو الغا کنه. یکی از اون‌ها اینه که آقا خانم اصلا کل دنیا به غیر از مثلا یک دو سه تا کشوری که مثل ما فکر می‌کنن تمام کار و زندگیشون رو گذاشتن کنار، بیان فرهنگ والا و بیمانند ایرانی اسلامی ما رو بتره کنن بر پیکارش و فرهنگ منحط و منحرف خودشون رو به ما غالب کنن. یعنی اصلا کشورهای دیگه دنیا کار زندگی که ندارن که، فقط منتظر فرصت یه سوراخی پیدا کنن از اون در ما بیان نفوذ کنن، فرهنگ ما رو به بیب بدن بر پیکارش. با این نگاه الان یکی از استعمارگرترین کشورهای دنیا از نظر فرهنگی همین ترکیه خودمونه مثلا. چرا؟ به خاطر اینکه الان درصد بالایی از مردم شهید پرور ما سرشون رو بزنی مشکل نداره، ولی اگه یه کار واجب اورژانسی براشون پیش بیاد نتونن سریال ترکی مورد علاقهشون رو ببینن، اصلا اون شب خوابشون نمیبره تا تکرارش رو ببینن. این معنیش در قاموس مسئولین نظام چجوری تفسیر میشه بر اساس نظریه نفوذ؟ بگی چجوری تفسیر میشه؟ اینجوری که ترکیه جنایتخوار هم میخواد با این سریالاش فرهنگ والای ما رو بزن داغون کنه؟ ها یکی نیست بگه بابا، عمو، دایی، خاله، هرچی که هستی، یعنی شما میگی ترکیه یا هم نشستن سریال ساختن که تو کشور ما نفوذ کنن؟ یا اینکه صدا و سیمای مملکت خودمون با بودجه و درآمد کهکشانی که داره در برابر شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای یه بازنده تمام عیاره و 70 80 میلیون تماشاگر بلقوه رو واگذار کرده به چند تا دونه شبکه ماهواره‌ای که بودجه و امکانات و نیروی انسانیشون در حد یه بخش کوچیک از صدا و سیمام نیست؟ اصولا یکی از کاربردهای علم کردن نظریه‌ای مثل نفوذ و فتنه و این حرفا اینه که شما شکست خودتو قبول نمی‌کنی که هیچ، تازه میری میگردی یه سری عامل عجق وجق هم پیدا میکنی، همه تقصیراتو میندازی گردن اونا. خیلی هم جواب میده این کار ظاهراً برای عزیزان مسئول.
داره برگا میریزه، تو هنوز کنارم هستی و واسه من شدی انگیزه، وسط های پاییزه برگا میریزه، تو هنوز کنارم هستی و واسه من شدی انگیزه، زمستون تو راه رابطه ها کوتاه، ولی ما دقوم میاریم و نمیریم تو بیراه، روز اول و یادت هست و تا غریبه خسته و بیکست، یه روز پاییزی بود حرفای چشمامو یادت هست.
اینو گوش کنید، اینو گوش کنید یه دقیقه.
خب خانم آقایان،
بله،
با نهایت افتخار خدمتتون معرفی میکنم.
معرفی میکنی؟ چیو؟ بگو دیگه.
ملکه زیبایی ایران در سال 2014.
بله،
خانم مهناز.
آفرین خانم مهناز. بله، پارسال یه چند تا مجموعه ایرانی توی کانادا دست به دست هم دادن، یه مراسمی برگزار کردن به نام پرشین بیوتی اواردز. به همین غلظت که میگم پرشین بیوتی اواردز، بله، یا همون مثلا انتخاب ملکه زیبایی ایران در سال 2014. توی این مراسم 31 نفر از دخترای ایرانی شرکت کرده بودن و خلاصه مراسم با همه کم و کاست ها و خوبی ها و ضعف هایی که داشت برگزار شد، رفت به کارش و مهناز خانم انتخاب شدن و مبارکشون باشه. نکته ای که ما اینجا دنبالشیم اینه که شما در نظر بگیرید که یه مراسمی با معیارهای کاملا مغایر با تبلیغات و ارزش های تبلیغی جمهوری اسلامی برای ایرانیان درست در اون طرف کره زمین یعنی کانادا برگزار میشه، 31 نفر دختر ایرانی به مرحله نهاییش میرسن، میرن تو مراسمی که تو کانادا برگزار میشه شرکت میکنن، بعد از این 31 نفر فقط 3-4 نفرش از خارج از ایران شرکت کردن. دقت کردین؟ یعنی بقیه اکثرا از تهران و چند نفر هم از شهرهای دیگه. خیلی جالبه، یعنی از این 31 نفر حدود 25-6 نفرشون تو ایران زندگی میکنن، تو ایران مدرسه رفتن، تو ایران درس خوندن، هر روز صبح مقنعه به سر رفتن سر صف مدرسه، مرگ بر آمریکا گفتن تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار و اینا سر دادن، و صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی هم از صبح تا شب تو کلهشون ارزش‌های مورد نظر نظام مقدس و نبا دست خالی که با گوشکوب کوبیدن. بعد پرورش یافته‌های این سیستم انقدر انگیزه دارن که بدبختی های گرفتن ویزای کانادا رو به جون میخرن، هزینه میکنن و از تهران و انزلی و اصفهان و فلان و این ور و اون ور تو اطراف ایران و خود ایران و فلان پا میشن میرن کانادا که بشن ملکه، مثلا ملکه زیبایی ایران. والا اون بخشش کاری نمی گفتیم نوش جونشون آفرین مهناز خانم برنده شدن باری کلا انقدر خوشگل بودن. حالا خدا وکیلی خودتون قضاوت کنین چندین و چند تا دختر دیگه توی ایران هستن که علاقه دارن توی همچین مراسمی شرکت کنن اما یا پولشو ندارن که پاشن برن کانادا برای همچین کاری یا ویزا نمیتونن بگیرن یا اصلا حال این همه دردسر کشیدن رو ندارن. الان ما این همه آسم و ریزمون اینجا بافتیم که به معظم له و باقی مسئولینی که نگران نفوذ فرهنگی هستن یادآوری کنیم که داداش مرگ من یواش، شما اصلا نیازی نیست نگران نفوذ پفوذ باشی، یعنی اصولا چیزی نمونده که شما نگران نفوذی شدنش باشی. خب شما همون فیلتر کن، همون پارازیت بفرست، همون سانسور کن، بعد من برو تو محلتون تعریف کن که راههای نفوذ دشمن رو بستی. حالا به قول اون بنده خدا شما میگی بستی، اونا میگن بستن، ولی دیگه خودت میدونی با خودت چند چندی دیگه. اینم نمیدونی یعنی؟
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
یه روسی مخواستی بکن به ترخیم دنبال دربستی ها. مسافراتی ریشکن شدن اصلا، یعنی ما لب صد کردم که میریم یه افتابا باز با خودمون ببریم. آه بذار ببینیم قبل پل این یارو کجا میره. زونم داشت
کجا میری داشت؟ بیا نزدیک صدا تو نمیشتمم. کجا؟ سر پل تزریش دربستی یه داشت. نه داشت اینجا قبل پارکوه دیگه، تو اتوبانیم دیگه. من دیگه کجا مسافر بزنم مصب تو شک. بیا بابا بیا ارزون حساب میکنم، بیا پشتم ترافیک شد، بیا با دربست. ای بابا ناخون خوشی ها باستم اون گوشه خیابون بلرز تو سرما. والا ترافیکم یعنی نفس میگیره به مولا. هیچی دیگه رسیدیم به هلو مسافرم بی مسافر. بزا بینیم ماما اون ماشینه دیگه چی؟ چه چیز عجیب غریبی و لامصب این ماشین این رئیس جمهور مامور هست. برم زلون پلاک ملاکش هم خارجی مارجیه. چقدر سوت میزنه بابا این مسابقه فوتباله. ماشینو ایول بابا من 30 سال پشت فرمانم همچین عروسکی تا حالا ندیدم. نگاه کن همه هم تو کفشن ها. بذار ببینم این یارو پرایدیه میدونه چیه ماشینه. داداش داداش الو نگو آقا از لب و لوتش را افتادا. ببین منو سی داداش الو نوکره خیلی شما نوکره تا میگم این ماشینه چیه اینقدر عجیب غریبه داداش؟ چی؟ بنتلی؟ جون من بنتلی اینه؟ جون چی؟ بنتلی همون دیگه بابا. ایول دمت گرم. بنتلی آره بابا میشناختم فقط به داله بردم. آره همینه میدونم. شیشه رو بدیم مالا بابا سرد شد لامت سر. نگاه کن ما این ماشینا رو عکسشم به دور میدیدیم و حالا چی؟ آوردن وسط این تهرون دارن سوارش میشن. چند اینا خوالو والا فکر کنم یکی مثل من همه زندگیشم بده دو تا ترخ اینم نتونه بخره. چی بگم والا؟ بعد این رفیق رفقای ما میخوان یه وام بگیرن یه پراید بخرن 30 میلیون، سه هفته حساب کتاب میکنن ببینن قسطشو میتونن بدن یا نه. اون وقت یکی ماشین سوار میشه باش میشه 70 تا زبون و فرستاد خونه وقت. چی بگم والا؟ ولش کن اصلا چی احساسات زبون مردانم ذریعه دار شد بابا. بی خیال دربستی نشدی. بریم الان سر بلنزک 4 نفر سوار میکنیم تو سرمال هر ارزم ملت اینجوری بابا. بریم بابا.
شکر تو دهن دارم از حال دلت خوب خبر دارم. من برات کره کمر دارم. چه خوبه زیبایی با کرشمه چشمه نگاه کن که دید زدن ثواب ناز من همه شوی حسابه.
خبیش نفوذ برا خود من زمانی که من از سر کار میام
بله.
و یار مربوطه منو میگن در آغوش
بله
و خسته نباشید میگن
به به
ولی میخوان از نزدیک
خوب
صورت استراتژیک در من نفوذ کنن ببینن موی زن غریبه روی لباس من هست یا نه موی عطف زن غریبه هست یا خیر و یا اینکه رژ لبی چیزی اطراف صورت بالا پایین زیر گردن اون رو رصد کنن.
خب
قربون شما.
آخه با قربون شکل چون خودت حتما یه مشکلی توی سابقه چیزی داری دیگه و حال میگن شما خودت یه داستانی داری که اینجوریه و یعنی چرا ما اینجوری مورد استقبال قرار نمیگیریم این همه آدم. نه ولی خوشم اومد از این استراتژی و تکنیک خانومت، خیلی رمانتیک و نامحسوس کار میکنه. خانوما یاد بگیریم اینجوری هم هست.
بابای دوستم سارا از همون بچگی یه وقتای جمعه میرفتم خونشون، عادتش بود سر ظهر جمعه بشن سخنرانی نماز جمعه گوش کنه. بعدش هم انگار از کلاس درس استادی برگشته باشه، روزنامه کیهان و اطلاعات برمی‌داشت به عنوان جزوه درسی مرور میکرد. ما که اون موقع بچه بودیم نمیفهمیدیم چه اتفاقی داره بر بابای سارا میفته، ولی خب اون سالی که کنکور دادیم میخواستیم بریم دانشگاه تازه فهمیدیم چه بلایی سر ایشون اومده. کلن به سارا گفته بود دانشگاه نمیخواد بری، نمادی از غربه. یعنی اون سال این طفلی رو به گریه انداخت، آخرم راضی نشد بذاره انتخاب رشته کنه. بعدم که با وساطت عمو و عمه و همسایه ها راضی شد سال بعد اجازه بده، گفته بود سارا فقط حق داره مهندسی بخونه، اصلا هم طرف علوم انسانی و هنر و این چیزا نره که اینا تله های دشمنانه برای نفوذ در مغز جوانان. سارا ولی لیسانس مهندسیشی که گرفت انقدر که کنجکاو بود بدون اگه بره علوم انسانی بخونه این دشمن چجوری میخواد نفوذ کنه تو مغزش، رفت فوق جامعه شناسی خوند، بعدم رفت کار روزنامه نگاری. تا همین چند روز پیش که اومدن دفتر روزنامه‌شون سارا رو گرفتن بردن، فکر میکردیم بابای فقط نگران مملکت و نفوذ دشمن، نگو نگران سارا بوده طفلی. بچه بودیم نفهمیدیم دیگه، نگو چجوری این دوستمون از سر کنجکاوی رفت تو دامان دشمن. ای بابا.
اما یکی از روش‌های نفوذ فرهنگی توی مواقع پخش مستقیم مسابقات تلویزیونی اتفاق میفته. یعنی دشمن که میبینه جمهوری اسلامی راه‌های نفوذ ماهواره رو با پارازیت بسته و اینترنت هم کلاً فیلتر کرده، میاد سعی می‌کنه از طریق آنتن صدا و سیما به مردم ایران نفوذ فرهنگی کنه. اینجوری که در مواقع مسابقات حساس ورزشی که در خارج از ایران برگزار میشه و به صورت مستقیم قرار از تلویزیون ایران پخش بشه، یه عده تماشاگر نما میونه تماشاچی‌ها قرار میدن که کار اینا اینه که به جای تماشاچه تماشای مسابقه یا چه می‌دونم با هم ماچو پاچ کنن و فرنچ کیس کنن و بزنن و برقصن یا با لباسای تحریک کننده و پوششی که مثلا مناسب سونا جکوزیه برهنگی رو ترویج کنن. بعد دوربین به طور متناوب وسط بازی میره روی این آدمای معلوم الحال و مجهول الهویه به این امید که مردم ایران با دیدن این صحنه ها تحت تاثیر قرار بگیرن و فرهنگ والای خودشون رو فراموش کنن، که خوشبختانه البته خب مقامات ایران هوشیارن، شش تنگ حواسشون هست و با دادن تاخیر چند ثانیه‌ای موقع پخش بازی‌های صحنه‌ها رو با صحنه‌های جایگزین دیگه می‌پوشونن، یه جوری که آب از آب تکون نخوره. یعنی یه صحنه‌ای رو انقدر تکرار می‌کنن وسط بازی، که آدم از هر چی تماشای فوتبال یا والیبال یا هر چی که هست زده میشه. حالا باز نفوذ و تجاوز فرهنگی اگه از طرف غرب باشه آدم دلش نمیسوزه، ولی واقعا این که مثلا گوام بیاد به ما نفوذ فرهنگی انجام بده خیلی زور داره دیگه. تو همین بازی ایران گوام متاسفانه گوامی ها که دیدن حریف تیم ایران نمیشن راهای نفوذ بسته است، تصمیم گرفتن که به مردم ایران نفوذ فرهنگی کنن و با لباس های خاص مناطق حاره اقدام به رقص گومبا گومبایی در اطراف زمین کردن اینجوری با این موزیکا، که همین مثلا باعث شد ما تقریبا نصف بازی رو تصاویر چیز ببینیم، تصاویر آهسته تکراری ببینیم. بعد همین این شد که صدای پیمان یوسفی هم در اومد بیچاره.
به هر حال عذرخواهی میکنم، ظاهرا دوستان مجبور میشن که لحظه به لحظه از تصاویر جایگزین استفاده بکنن.
بله.
و به همین خاطر برای بارهای متمادی شما میبینید که یک صحنه خاص رو دوستان بل اجبار به نمایش در میان، چون نمیتونن یه چیزای دیگه رو نمایش بدن.
نمیتونن دیگه.
دقایق هم هر چیز زودتر به پایان برسه. بله. که این سختی کار دوستانمون هم تموم بشه.
واقعا چه سختی. نمیتونن خب نشون بدن دیگه، نمیتونن آقا این رقص ها و این حرکات گومبا گومبایی رو آفریقایی رو نمیتونن انجام. ولی بازم دم مسئولین گرم که جلوی این تجاوز فرهنگی رو با قطع به موقع تصاویر و پخش تصاویر متفرقه گرفتن، وگرنه شاید الان فرهنگمون تا حد زیادی گوامی شده بود. به خدا. خانم آقایون، هر نظام سیاسی اصولاً بنای خودشو بر یه چیزی میذاره. مثلا نظام‌های دموکراتیک اصلا اساس و بناشون بر رأی مردم و خواست اکثریت. هر 3-4 سال یه بار هم این اساسو به محک عمومی میذارن تا هم حق کسی ضایع نشه و هم کسی سوء تفاهم برش نداره که مثلا ای رفت اون بالا نشسته یا آجی آجی مکه و دست کسی بهش نمیرسه و هر کاری میخواد میتونه بکنه. این نظام ها یه جورایی میگن مردم سالارن، منتها از نظر بعضیا از جمله حاج آقا علم الهدا اینجور نظام ها نفوذ خورشون ملسه.
راه نفوذ سیاسی دشمن دروازه باز مردم سالاری در این مملکته.
اوکی، پس چی دیگه؟ مردم سالاری بی مردم سالاری. اما در نظام های بسته که چه ارز کنم غفل شده ای مثل نظام مقدس جمهوری اسلامی، بنای نظام بر چیزی نیست جز اینکه با هر زور و کلک و بدبختی که شده شما یه دشمن بر خودت بتراشی. یعنی تو نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگه مقدس ترین سمت رهبریه که خب اون عوض میشه دیگه. حالا یه روز امام امته، بعد که امام امت مشرف میشن اون دنیا میشه معظم له، پس رهبر عوض میشه. اما دشمنه چیه؟ ثابته. اونم کیه؟ آمریکاست. یعنی پس لازمه که همیشه شما دشمنو تو بک‌گراند داشته باشین توی همچین نظامی و همین دیگه. بعد هم این دشمن مهمه. خلاصه حالا کار این دشمن چیه؟ خاصیتش چیه؟ ببینید، زیاد خاصیتاش، اما نفوذ یکی از بدترین خاصیت‌های این دشمن ددمنشیان است. اصولا هر اتفاق بدی، هر اتفاق بی سر و صاحبی، هر چیزی بمونه تو کشور رو دستشون بمونه، اینو میتونی بکنیش تو حلق این دشمنه خودتو راحت رها کنی. مثلا انتخابات میشه، بعد شما میبینی اوضاع رأیا اینجوریه که اون کاندیدای مورد علاقت رأی نمیاره، بنابراین جفبا میری توی رأیا، صدای مردم در میاد، بعد شما نه برمیداری نه میذاری، میگه اصلا کل این ماجراها زیر سر آمریکا بوده. حالا اگه یکم پیدا شد گفت بابا مگه دشمن بود اومد به شما گفت تقلب کنی که مردم صداشون در بیاد، شما میگی تقلب کار دشمنه. بعد اون رئیس جمهور اوس محمود نامت هم که تو زرد از آب در بیاد، هم حتی میتونی بگی دشمن در اون هم نفوذ کرده. میبینی چقدر خوبه آدم همیشه دشمن حاضر آماده اینجوری داشته باشه؟ کی گفته اصلا دشمن بده؟ خیلی خوبه آقا دشمن، خیلی خوبه.
عامل توجه کلیه سازمان ها و نهادها و ارگان های دولتی و شورای محترم نگهبان، دیگر نگران نفوذ و رخنه دشمنان و عناصر وابسته به غرب نباشید. شرکت خدمات امنیتی حفاظتی نفوذ ناپذیران ولایت مفتخر است با ارائه سیستم پیشرفته نفوذیاب بصیرت 2، افراد غیر ولایی و نفوذی را با دقت بالا شناسایی نموده و از تایید صلاحیت و ورود ایشان به پست‌های حساس لشکری و کشوری جلوگیری نماید. تشخیص اپتیکی با بررسی دیجیتال عناصر چهره شامل تجزیه و تحلیل ریش، جای مهر، مدل مو و شکل یخه لباس و سایر المان‌های ظاهری. تست بویایی با استفاده از سنسورهای حساس به بوی گلاب، عطر نرگس، مشک ختن و سایر عطرهای ایمامی. سنسورهای فوق حساس به رنگ با قابلیت ردیابی و تشخیص رنگ سبز حتی در لباس‌های زیر. طرح سوالات هوشمند عقیدتی سیاسی همراه با نکات انحرافی برای اندازه‌گیری و تعیین سطح بصیرت متقاضیان و نمایش رندوم تصاویر و پخش صدای مقام معظم رهبری ارواح و نافدا در هنگام مصاحبه و ثبت دقیق واکنش‌های ناخودآگاه متقاضیان شامل فشار خون، ضربان قلب، تغییر اندازه مردمک چشم و اندازه‌گیری سطح هورمون‌ها در خون برای اطمینان از درجه خلوص و ذوب شدگی متقاضیان. با سیستم نفوذیاب پیشرفته بصیرت 2 دیگر نگران نفوذ عناصر دشمن نباشید. شرکت خدمات امنیتی حفاظتی نفوذ ناپذیران ولایت.
با سلام 21 را ضمن تبریک کسب رتبه جهانی 112 توسط کشورمان در زمینه نفوذ و گسترش اینترنت با مروری بر سرخط مهمترین خبرها امروز و امشب آغاز می‌نماییم. حمله به سخنرانی یکی از شخصیت‌های اصلاح طلب در ورامین با گاز اشکاور و پیشبینی کارشناسان که اگه همینجوری پیش بره دم انتخابات ایشالله بمب شیمیایی میزنن تو میتینگ های این اصلاح طلبان وابسته به استکبار. اظهارات بابک زنجانی مبنی بر این که وی بعضی از رشوه ها به مسئولین را با هماهنگی اطلاعات سپاه پرداخت میکرده و نظر کارشناسان که خب بچه های اطلاعات سپاه هم خرج دارن و اگه اونا اینجوری هن که سرشون بیکلا بمونه. و تشکیل فراکسیون ضد رکود توسط نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و توصیه فعالان عرصه رکود به آنان که همین شما اگه استعفا بدیم به خدا رکود خودش خجالت زده میشه میذاره میره. مهمترین عناوین خبری که ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروب خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، با توجه به در پیش بودن ایام اربعین، معاون وزیر خارجه تاکید کرد که مردم مطلقاً تصور نکنند مرزها مثل سال گذشته باز می شود و بدون ویزا می توانند به کربلا بروند. او با اشاره به قوانین سختگیرانه عراق در برخورد با اتباع خارجی که بدون مدرک معتبر بین المللی به این کشور سفر می کنند گفت طبق قانون عراق ورود به این کشور بدون ویزا تا 6 ماه زندانی دارد. در همین راستا یکی از کارشناسان امور کربلایی کشور از مردم خواست حرفای معاون وزیر خارجه را جدی نگرفته در صورت تمایل به سفر بدون ویزا به کربلا با شماره تلفن جانم آقای میکروفون سلایی رپورتاج را یکی یا خبر یعنی چی آخه؟
خرید نباشه بلبل دیگه، الان نون تو کربلاست. بخون خبره
بگیم. میفهمم راستش وسط خبر شماره تلفن بخونم واقعا؟
راست میگی زایست شماره تلفن. آره بگو با تلفن مرکز 21 تماس بگیرن من خودم کارشونو را میدازم. آره
با عرض پوزش اصلاح میکنم. وی از مردم خواست حرفای معاون وزیر خارجه را جدی نگرفته در صورت تمایل به سفر بدون ویزا به کربلا با شماره تلفن مرکز خبری 21 تماس بگیرند تا کربلایی اکبر میکروفون طلا آنها را راهنمایی نماید. پایان مشروع اخبار.
بله، همانطور که همکار خوشالهانم بلبل به اطلاعتان رساند، با توجه به در پیش بودن ایام اربعین و تقاضای هموطنانمان برای سفر به کربلا تماسی داریم با برادر مشکل گشا، کارشناس مشکل گشایی برنامه.
بله.
و از بروچه های وزارت تا مشکلات ما و شما را در این زمینه گشایی کنند.
بله.
مشکل جان سلام علیکی داشته باشید با شنوانده تا بنده بحث رو شروع کنم.
بله سلام عرض میکنم. بله. خدمت شما و شنوندگان عزیز، بنده در خدمتم.
بله، همونطور که توی خبرها آمده بود تا به حال 1,350,000 نفر در سامانه تمساح برای سفر به کربلا در ایام اربعین ثبت نام کردن.
اون ببخشید سامانه سماح هست، البته تمساح نیست.
آه ای من تمساح میدم.
بله.
سماح چی هست حالا مشکل؟ سماح
این کلمه مخفف ساماندهی مشتاقان ایام حضور هست.
قبول باشه.
بله خدا
باشه. حالا مشکل جان بفرمایید که شما به عنوان دستگاه امنیتی کشور امنیت این زائران رو چجوری حفظ میکنید؟
عرض کنم که ما سعی میکنیم که به خوبی امنیت عزیزان زائر رو حفظ کنیم دیگه. حالا بنده خیلی وارد جزئیاتش نمیشم ولی همونطور که همه عزیزان میدونن ما حواسمون به همه چیز هست.
اون پلیس فتا بوده حواسش به همه چی بود مشکل.
بله.
الان شما هم به خودتون گرفتید این چیزا رو دیگه.
نه دیگه، ما در بالاترین رده امنیتی هستیم و در حقیقت میشه گفت ما خودمون حتی حواسمون به پلیس فتا هم هست.
آفرین به شما.
بله.
خب الان به من بگو که با توجه به این حیولاهای داعشی که تو عراق پرن چجوری میخواین امنیت اون همه ظاهر ایرانی رو تامین کنید شما؟
ببینید خب ما بالاخره با برادران امنیتی عراقی خودمون
خب
جلسات رو برگزار کردیم که آنها به ما قول دادن امنیت این عزیزان رو تامین کنن انشاءالله.
آه خسته نباشید. این برادران امنیتی عراقی ای خودشون بلد بودن امنیت برقرار کنن که خب الان نصف مملکتشون دست داعش نبود که صد تا کمن امنیت اینا رو تامین کنن الان.
نه اینطور هم نیست دیگه، بالاخره این عزیزان هم دارن اینجا تلاش خودشون رو میکنن. اتفاقا الان خود بنده در کشمر شهید پرور عراق هستم و ما در حال جلسه بودیم با عزیزان عراقی که دیگه شما تماس گرفتید.
جدی؟ خب شما هم پس عراقی؟
بله بنده اینجا.
میگم هیچ امیدی نیست که داعش تو رو اونجا گروگان بگیره ما راحت بشیم از دستت مشکل نمیشه؟
الو
الو
صدای شما را بنده نشنیدم. الو
هیچی آلش کن شوخی کردم. الو
بله
خب پس یعنی مسئولین امنیتی عراق قول دادن که امنیت زائرین ایرانی رو تامین کنن دیگه؟
بله خیال همه عزیزان راحت باشه، مسئله امنیت حل انشالله تعالی.
چی شد؟ الو مشکل؟ خوبی چی بودین؟ الو
الله اکبر
الله اکبر
الو
مشکل؟ الو با چی میگی؟ الله اکبر واسه چی میگی آخ؟ مشکل حرف بزن با من. الو
الله اکبر عرض کنم خب. ظاهرا تو جلسه که ما بودیم یکی از عزیزان به صورت انتحاری خودشان منفجر کردن.
تو جلسه ای که برای امنیت زائرین برگزار کردی؟
بله
خسته نباشید واقعا.
بله اگه اجازه بدید من به مرخص بشم برم یک جای امن نگه. خدا نگهدار.
بله یعنی چی بگم من از سکلاتون؟ هر چی بگم که کم گفتم دی. بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر، برنامه دیگر، مشکلی دیگر و انفجار انتحاری دیگر. خدا نگهدار.
سلام کن. آفرین.
سلام علیکم.
ببین فرشید جان، بهترین راه نفوذ من به دنیای امروز
بله.
شنیدن برنامه رادیو پسند. در واقع من تازه ترین اخبار، جدید ترین آهنگا و بیشترین انرژی رو از صدای تو و برنامه توی که میگیرم.
خیلی لطف میکنی.
تو هم که شدی مثل خدا، هی واسه ما غیر بیا، تن ما رو به لرزون و
بشنگون. خدا غیر میده.
گفتم کن که آخرین سری برنامه رادیو پسند.
آها از اون
لحظه. باور میکنی دو هفته‌ای که تشریف برده بودین در دو دور.
بله.
من شده بودم عین اصحاب کف.
چرا؟
انگار تو قارم. انقدر که همه جا بی خبر بودم.
آخه.
اینقدر با روان من بازی نکن.
من به روان شما
چی کار؟ مخت می نیست که هی روش می دوی. ضمناً به هم بگو که نظر مثبت چیه؟ برنامه رو خیلی عالی و توب مثل تا به الان ادامه بدی تا زمانی که سرت مو داره و چشمت سو داره. مرسی.
بله.
مریم هستم از قم. خدافظ.
مریم جان از قم اگه بخوام به حرفت گوش بدم باید همین امروز برنامه رو تعطیل کنم دیگه. آخه سر من کجا مو داره؟ من کجا مو داره سر من؟ چرا منو تو این موقعیت قرار میدی؟ خیلی متشکرم، به هر حال مرسی از تماس.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، بنا به گزارش های رسیده هم اکنون یکی از پهپادهای نفوذگر دشمن خونریز در خاک پاک میهن عزیزمان در ایلام قهرمان پرور توسط دلیر مردان پدافند ضد پهپاد سپاه پاسداران به اسارت گرفته شده سقوط کرد. بنا به گزارش های رسیده بله به خبر دیگری که هم اکنون به دستم رسید توجه فرمایید.
بنا به گزارش های تکمیلی پهپاد مورد نظر متعلق به نیروهای نظامی کشور خودمان بوده، به علت نقص فنی در استان ایلام سقوط کرد. چه وضعی آقا؟ موسیقی رو عوض کن آقا، موسیقی رو عوض کن، اشتباه شد، ولش کن، عوض کن موزیگو. چه بساطی داری ما؟
دست رو دل نفوذیم نذار که خونه
نفوذ از یه زاویه دیگه هم میشه نگاه کرد.
کدوم؟
نفوذ یعنی رخنه کردن، یعنی دخالت و دست اندازی کردن، گفتن و ایراد گرفتن. یعنی تو نمیفهمی، یعنی حرف من درسته و قبول کن. نفوذ یعنی امر به معروف و نهی از منکر. نفوذ یعنی توهین به شعور یه ملت که شما نمیفهمین و نیاز به ولی دارین تا برات تصمیم بگیره.
آبنی.
حرفم بزنی بدنن تو دهنت، ولی ما بچه پروتر از این حرفاییم و روشون هم کم میکنیم.
آورین آورین، شما برو جلو، ما از اینجا داریمت. ببینم چیکار میکنی ها. ما که خواستیم قبلا روشون رو کم کنیم، زورمون نرسید، ولی ماشالله شما تازه نفسی. برو دارمه
دارمه، برو دارمه، هنوزم دوست دارمه، فکر نکن دست خدا میزارمه. دارمه، برو دارمه، هنوزم دوست دارمه، فکر نکن دست خدا میزارمه.
چشم تهرانی های عزیز روشن، عمو پوتین اومده. سلام، ما رو خیلی برسونین به عمو پوتینا.
بله، میگن عمو پوتین تشریف آوردن. تشریف بردن یعنی تهران. ایشون ماشین مخصوصش که یه بنز عجیب غریب ضد موشک خفنم هست با خودش آورده، تازه کیف اتمی مخصوصش هم همراهشه. آخی و خدا نکرده زبون املان منافع روسیه جایی مثلا اقتضا کرد مثلا در کیف وا کنه، اون دستور مخصوص آگهی بزرگو صادر کنه و روسیه از سلاح‌های اتمیش استفاده کنه. عین تو فیلمان دکمه رو میزنن موشک میره، اینجوریه دیگه. عمو پوتین دیگه دست خالی که نمیاد که. تازه ایشون صاف هم از فرودگاه رفته ملاقات معظم‌له، یکی از قدیمی ترین نسخه های خطی قرآن رو برده داده خدمت معظم‌له. احتمالا الان توی موزه مرکزی مسکو همه در به در دنبال قرآنن الان. به خدا، والا ما که راضی به زحمت نبودیم، به هر حال دست گلشون درد نکنه. میگن انقدر جف صمیمانه بوده، انقدر جف صمیمانه بوده، احتمالش بوده همونجا پوتین اسلام بیاره. یعنی تیم ختنه سرون بیت با ساز و دهل آماده بودن در صورت نیاز وارد عمل بشن. در این حال اصلا یه وضعی. خلاصه که امروز روز پرماجرایی بوده تو تهران. اما خانم آقایان، دختر خانم آقا پسرا، از اونجا که سیستم اقتصادی ایران یکی از بی‌نقص ترین و پیشرفته ترین سیستم های اقتصادی دنیاست، مقامات جمهوری اسلامی حالا که تحریم های اقتصادی قرار برداشته بشه دائما نگرانن که دشمن به هر طریقی به داخل این ابر سیستم اقتصادی ما نفوذ کنه و از اسرارش مطلع بشه و بعد هم از لجش یه چوبی چیزی لای چرخ‌دنده‌اش بذاره و بره. به همین دلیل جلوگیری از نفوذ اقتصادی غرب به خصوص بعد از لغو تحریمات تو دستور کار نیروهای مؤمن و انقلابی قرار گرفته. یعنی اگه تا الان کشورهای غربی به خاطر تحریم‌ها امکان سرمایه‌گذاری تو ایران نداشتن، بعد از لغو تحریم‌ها با این بساطی که راه افتاده دیگه جرأت سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. آقا اصلا خودتون همین الان بزنید جای کسی که 500 میلیون دلار پول داره می‌خواد بیاد ایران کارخونه راه بندازه. 500 میلیون دلار فکر کن، خیلی ها. 500، من به شخص 500 میلیون دلار داشتم میرفتم چه میدونم مثلا کجا چیکار میکنم، هونولولو میرفتم ویلای تریپلکس میخریدم مثلا با استخر و جکوزی و اینا تا آخر عمرم همونجا کنار استخر دراز میکشتم، برو انقدر برونزه میکردم مثلا تعدیق شم همونجا بمیرم. والا حالا از بحث اصلی دور نیفتیم. آقا از دریچه چشم یه سرمایه‌گذار اقتصادی به این 500 میلیون بیزبون نگاه کنین دیگه. حالا من که قرار نیست 500 میلیون پول داشته باشم. فرض کن شما سرمایه‌گذار هستی، 500 میلیون دلار داری، این پولو می‌خوای بیاری ایران باهاش 5 تا کارخونه راه بندازی مثلا. خب وقتی میدونی مثلا کافیه شریعت مداری نامی توی ایران یه شب مثلا یه شبه یه دفعه شب بخواب صبح مثلا پاشش خواب نما بشه صبحش کیهان تیتر بزنه که فلان شرکت خارجی نفوذی است، فلان سهامدارش با صهیونیست‌ها یک بار مثلا چای خورده است، بستنی فلان خورده است، در عرض 24 ساعت خودتون رو 500 میلیونتون رو همه بشین صفر مطلق. خب من این مغز خر خوردی سرمایه‌تو بیاری ایران نمی‌کنی دیگه، سرمایه‌تو می‌بری هند، می‌بری ویتنام، می‌بری ماداگاسکار، می‌بری گوام، چه می‌دونم هر جایی که قدم سرمایه‌گذار رو تخم چششون میذارن. آقا ولی از من میشنوفی به خدا همون هونولولو برین ویلا تریپلکس رو بخرین، خیلی فاز میده. ما رو هم دعوت کنین دور هم عالی ببریم. بابا
نفوذ، والا پدر ما رو که در آورده. این
آخه
چی شده؟ یه سری پوشک ها هست سایز درست هم که میخری شب تا صبح نفوذ پیدا میکنه، شلوار خیس میشه. پسر کوچولوی من آسی شده دیگه، خلاصه این نفوذ پدرشو درآورده. انشالله که حل بشه، انشالله که راهش پیدا بشه به ما هم بگن.
بله. امیدوارم این تولید کنندگان محترم پوشاک پیغام این هموطن رنجیده و دردمند ما رو شنیده باشن. واقعا چه وضعشه آخه؟ خانم حالا شما فعلا به نینیتون کمتر مایعات بدین تا بالاخره دوستان تکنولوژی تولید پوشاک رو ارتقا بدن دیگه، بلکه جلوی این نفوذ هم گرفته بشه. اما حالا ما کاری نداریم، ولی خدا وکیلی شما نگاه کنین مثلا جمهوری کمونیستی خلق چین که نه خدا پیغمبر قبول دارن نه دین و ایمان درست حسابی دارن، جوری به اقتصاد نظام مقدس ما نفوذ کردن که هیچ بعید نیست اقتصاد جمهوری اسلامی همین روزا به سلامتی بزاد و صاحب اولاد چشم بادومی هم بشه دیگه. اسمش هم اینه سرمایه گذاری خارجیه، ایران بهشت سرمایه گذاران خارجیه و خیلی هم خوب. البته ظاهرا از نظر آقایون خارج یعنی فقط چین، بقیه کشورها خارج محسوب نمیشن. حالا کاش باز این چینی ها درست کار انجام میدادن. آقا الان چند ساله این آزاد راه تهران شمال کنترلاتی دادن دست پیمانکارای چینی. بابا میگن رضا شاه کل جاده چالوس رو با بیل و کلنگ و عمله و کارگر ایرانی 4 ساله ساخت تموم کرد. یا اینکه مثلا الان بری تو بازار دست روی هر چی بذاری چینیه دیگه، تولید کننده های خودمون پشت سر همه ورشکست میشن و چکاشون برگشت میخوره و میفتن زندان. و چرا؟ چون جنس چینی با نصف قیمت تموم شده تولید کننده ایرانی داره وارد میشه. خب این اسمش دیگه حتی نفوذ اقتصادی هم نیست، به قول آقامون شبیخون اقتصادیه، یا حتی بدتر از اون تجاوز گروهی اقتصادیه. اون وقت این اشکال نداره، ولی اگه مثلا یه وقت اپل و مایکروسافت و شرکت های آمریکایی پاشون به ایران باز شه، اون واویلاست. نمیدونم اقتصاد ایران دیگه اونجوری بی‌سیرت میشه مثلا. چی بگیم والا؟ فقط باید یک سری به تأسف تکون داد که اونم چون برنامه رادیوییه دیگه، هر چی تکون بدیم اینجا سرمونو شما نمیبینین دیگه، ولی ما داریم الان تکون میدیم. الان من دارم سرمون تکون میدم ولی شما نمیبینین متأسفانه.
پیش خوب روزنامه ابرار به نقل از معاون نخست وزیر روسیه تیتر زده بود که بخشی از هواپیمای سوخو میتواند در ایران تولید شود.
احتمالا گلگیر عقب ایلوله اگزوزی چیزی رو بدن دست ایران دیگه، و اینا دیگه سوخو سوخو بشو نیست اینطوری که.
روزنامه افکار به نقل از علی اکبر ولایتی تیتر زده بود که ایران ستون فقرات ثبات منطقه است.
آه تو رو خدا مثال‌های عضوی اندامی نزنین دیگه، نمیشه که شما سری اون عضو خوبه رو بردارین دیگه به فکر بقیه کشورهای منطقه نباشین که.
فرصت امروزمون هم رو به اتمامه. تنهایی این روزا درد مشترک ما آدم هست. شاید مشکل اینه که ما آدم ها خیلی وقتا به هم فرصت نمیدیم تا همدیگر رو بشناسیم و فقط از مقابل هم عبور میکنیم، درست مثل آدم هایی که توی دوتا قطار نشستن و قبل از حرکت قطار برای یک لحظه نگاهشون درگیر هم میشه و بعد قطارها را میفتن و آدم ها برای همیشه از مقابل هم میگذرن. کاش میشد قطارها رو متوقف کرد، کاش میشد لااقل قبل از اینکه سوت حرکت قطار به صدا در بیاد پیاده شد و به کسی که تا چند لحظه پیش جز نگاه و لبخندی از پشت شیشه قطار نبود فرصت آشنایی داد. توی ایستگاه زندگی برای رفتن و گذر کردن همیشه قطار هست، اما آدمها تکرار نمیشن و برای موندن و آشنایی فرصت خیلی کمه. شبتون پر از عشق و خالی از تنهایی. تا فردا.
تو کیستی؟ از جنس چیستی؟ اهل مهری یا آن که ما از خود بی خود یا که آگاه؟ اهل روزی یا اهل شب؟ از عشق خالی یا لبالا؟ من کیستم؟ از جنس چیستم؟
اهل شادی یا آن که در از عشق گرمم یا که دل سر اهل آبم یا آن که خاک از زمینم یا از افلاک ما کیستیم از جنس چیستیم اهل عشقیم یا که لبخند از خدا زد یا که در بند به زنجیریم یا که را از کم و بیش ماجرایی